بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل الشروع سؤالاتي شده کاشف از اینه که عده‌ای در مقام تحقیقن، اما مطلب اینه در این بحث هم مباحثه لازمه، چون بحث ساده‌ای نیست و هم جواب سوالات در خلال بحث به تدریج باید روشن بشه. امر دوم، بیان امتیاز این علم. از این علم تعبیر میشه به علم تفسیر، تفسیر قرآن. انشاءالله روشن خواهد شد که خود این جمله هم مورد بحثه، یعنی عنوان تفسیر برای همه اهل تفسیر باید معلوم بشه صحیح یا نه. اما امتیاز این علم، مزیت هر علمی نسبت به علم دیگر به سه امر: علوم در جامع علم، یعنی انکشاف حقیقت مشترکن، هر یک متخصص به خصوصیتی هستند. این علم متخصص به چه خصوصیتی است؟ این مورد کلام در امر دوم. امتیاز از جهت موضوع بنسبه به هر علم دیگری، در هر علمی قضایایی تشکیل بشه، این قضایا محمولی داره و موضوعی، جامع بین موضوعات قضایا میشه موضوع علم. لا محاله امتیاز علوم در درجه اول به موضوعات قهرن، هر موضوعی به هر مرتبه ای که از شرف عظمت متحمله، به همون مرتبه اون علم را شرف میده. امتیاز دوم به امتیاز مبانی در حمل اون محمولات بر اون موضوعات، مبادی تصدیق قضایا ممید علوم میشه. مرحله سوم غایت علم، ما یترتب علی العلم. این جهت باید دقت بشه. در علم دو خصوصیت، یک خصوصیت موضوعیتی است که در خود علم، العلم بما هو علمون کمالون. این خصوصیت میشه خصوصیت موضوعی. خصوصیت دوم طریقیت علومه. هر علمی جهت موضوعی داره و جهت طریقی. عالم به اون علم اون کسی است که همه این دقایق را بفهمد و مستولی بر این جهات بشه، هم موضوع هم مبادی هم جهت موضوعی علم هم جهت طریقی. جهت موضوعیت اینه که علم مطلوب هر فطرت انسانیه و این امریست بدیهی. جهت طریقی اون ثمریست که بر علم مترتب میشه. مثلا علم قواعد صرف و نحو غایت و ثمرش در این حد که زبان رو حفظ می کنه از خطأ در مقال، قهرن از این حد دیگه تجاوز هرگز نمیشه. امتیاز علمی که لسان را از غلط در لفظ حفظ کنه با اون علمی که فکر را از خطا حفظ کنه، قهرن امتیاز به قدر امتیاز دو غایت و دو ثمره میشه. این حدش اینه که زبان رو نگه می‌داره. زبان آلتی جسمانی، اما اون علم فکر رو از خطا صیانت می‌کنه و او جوهره انسانیت، دامت الانسان العقل. این راه امتیاز علوم. این مقدمه که روشن شد، این علم موضوعش چیه؟ موضوع این علم قرآن. جف القلم دیگه، کل البیان. این تلفظ سهله. الان خود من دیگه تحمل مطلب رو ندارم. ما شنیده ایم قرآن، قرآن، اما کیست که بفهمد؟ ما هو القرآن؟ انشاءالله وارد تفسیر سوره که شدیم، در القرآن الحکیم خواهیم گفت قسمتی را، اون اندازه که میسر بشه. اما اینجا از جهت تمامیت بحث لازمه. قرآن رو کی باید تعریف کنه؟ خود این اول کلامه. ممکن نیست تعریف قرآن الا از صاحب قرآن. اوست که میتواند تعریف کنه. مرجع در این که موضوع رو بشناسید سه مرجع دیگه رابع نداره، یعنی میلیاردها ابن سینا اینجا که برسه محبن نابودن. فقط معرف قرآن سه مقامه. مقام اول مقام الوهیت، تنزیلون، تنزیلون، تنزیل مبدأ نزول میخواد. اون منزل باید تعریف کند که تنزیل چیست. اینه که شناخت قرآن میسر نیست الا به این روش. اما بیان خود حضرت حق سبحانه و تعالی جلت عظمته و جل کلامه. خود جمله اصلا محیر العقوله. الله نزل احسن الحدیث. خوب بفهمید و بعد هم به دیگران اونهایی که اهلشان بفهمانند. الله جمله مصدر به لفظ الله. در قرآن دقائق الا ما شاء الله. جمله هایی که شروع میشه دقت کنید، تارتن جمله مصدر و اسماء صفات، تارتن مصدر به اسم ذات. در تصدیر جمل به اسماء صفات با اسم ذات نکته هاییست. در اینجا که مقام تعریف قرآنه، جمله مصدر به اسم ذات، اون هم اسمی که اون اسم از بین همه اسماء مختصه. اختصاص این اسم اینه که اسلام از هیچ کس قبول نمیشه الا به این که نفس منظم بشه به اثبات، اثبات هم ختم بشه به لفظ الله. لذا لا اله الا الرحمن لا يفيد، لا اله الا الرحيم اثر نداره. همه اسما جمع بشه اون اثر که دخول در اسلام مرتب نمیشه الا به الله. و از اینجا باید فهمید در این لفظ چه خبره. باز شرح لفظ الله برای موقع خودش، مصدر جمله به الله که اسم ذات و جامع جمیع اسماء حسناست. بعد فعل چیه؟ نزله. متعلق فعل چیه؟ احسن الحدیث. حسن باز بحثی داره که خود حسن چیه؟ حسن هر چیزی به چیه؟ اینه که کو کسی که بفهم قرآن چیه؟ حسن وقتی متعلق بشه به امر مادی میشه یوسف. وقتی متعلق بشه به امر نفسانی، یعنی اون حس از صورت بگذره به سیرت برسه، اون میشه انسان کامل. انسان کامل کمالش فقط به این حسنه. حالا مهم اینه، این حسن اگر احسن بشه، اون هم احسن در کلام خدا. قهرن باید دید متعلق به چه مرتبه ای از کماله. الله نزل احسن الحدیث، این قرآن به تعریف خدا. نتیجه این میشه حدیث تمام ملائکه مقربین در مقابل قرآن تحت الشعاع، حدیث تمام انبیا و مرسلین در مقابل قرآن تحت الشعاع. چرا؟ چون به قول مطلق فرموده احسن الحدیث. اگر حدیثی از این حدیث احسن بود، محال بود اطلاق کلمه احسن الحدیث به قول مطلق بر این کتاب. این موضوع علمیه که ما الان درش بحث میخواییم بکنیم، به تعریف مؤلف اول. مؤلف دوم، چون خود متن کلام دقایقی داره، اینه که باید متن رو خوند. معرف دوم شخص اول عالم و او پیغمبر خاتم. اون هم باز خصوصیات روایت را، اونها که اهل درایت حدیثن دقت کنن. پیغمبر اعلان خطر کرد، کسی که عالم به هم بخوره دل او تکن نمیخوره. خاتم اینه. اگر جایی اعلان خطر کنه، باید دید چقدر مطلب مهمه، بعد رفع اون خطر چقدر مهمه. اعلان خطری که کرد، فرمود بعد از من فتنه ها برای این امته. خود این کلمه معجزه است. اگر کسی احاطه داشته باشه از روز رحلت پیغمبر، فتن رو حساب کنه، در تمام ادوار تاریخ اون وقت میفهمه چه خبره. بعد که فرمود فتن برای این امته، قلب ها هم لرزید که چه پیش خواهد آمد و چه باید کرد. گفتند راه چاره چیز، مخرج از فتن چیز؟ فرمود کتاب الله العزیز، اون چه که از هر فتنه این امت رو بیرون می آورد کتاب الله العزیزه. باز شرح هر کلمه ای بیشتر از توسعه وقت. الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. اولا کتاب الله، بعد توصیف به عزیز، بعد وصف، بعد از این وصف لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، وصف بعد که ختم کلام تنزیلون، تنزل علم ربوبیز، اون هم از چه مقامی؟ دو لفظ به کار برده شده، یکی حکیم یکی حمید. باز در هر لفظی بحثیست، این تنزیلیست که از حکمت نامتناهی حکیم علی اطلاق، این تنزیل از همون حمیدیست که صاحب و مبدأ الحمدلله رب العالمین. این قرآن به تعریف مقام دوم، اون چه که کمر شکن برای همه بزرگان عالم این جمله است: من ابتغى العلم فی غیره اضله الله. بیدارید یا خواب؟ من ابتغى العلم، به طور عام هر کس، ارسطوها، افلاطونها، فارابی ها، هر کس طلب کند علم را در غیر این کتاب، خدا او را گمراه خواهد کرد. و معجزه کبرا در این جمله است، اگر حالی داشتیم جلسه بعد.
tebyan.net Gencini Sultan